بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 104.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. خدای متعال مهندسی عالم و هندسه عالم رو به نحوی آفریده که این موجودات تفاوت‌هایی با هم دارن و در اثر این تفاوت‌ها چالش، استکاک، استلاک، حرکت و رشد شکل میگیره. همونجور که یک مهندس وقتی قطعات رو کنار هم میچینه، اگر همه این قطعات مثل هم باشن با کارکردی مشابه و یک جبری حاکم باشه، هیچ تفاوتی همین وسط نباشه. طبعا این ابزار و این سیستم هیچ کارایی نخواهد داشت. 50 تا قطعه شبیه هم با کارایی مشابه و هیچ تضاد و چالشی بین اینها نباشه. حالا مخصوصا در رشته مهندسی مکانیک خیلی این استکاک و این درگیری معنا پیدا میکنه. حالا دوستان هم هستن از رشته مکانیک زیاد داریم. اینجا این تضادها و این درگیری ها باعث میشه که این سیستم و این کل به حرکت بیفته. در اثر حرکت کل هر جزئی هم پیشرفت داشته باشه، رشد خودش رو داشته باشه. نظام عالم نظام فاعلیت و انفعالیته، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان. در مورد این با هم انشاءالله مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. خدای متعال همه چیز رو زوج آفریده، همه موجودات عالم زوجن، یعنی یک فاعلی با یک منفعلی در ارتباطه. باز توی همین رشته مکانیک خودتون، یه ماشین وقتی کار میکنه که سوخت داشته باشه، خب این سوخت نسبتش با ماشین چه نسبتیه؟ نسبت فاعلیت و انفعال، یعنی یکی فاعله یکی منفعله. هر چیزی یه زوجی داره، هر چیزی نسبت به یک چیزی منفعله. فاعلیت رو وابسته به یک چیزهاییست. این میشه نظام مهندسی عالم. توی جامعه هم این شکلیه، توی خانواده هم این شکلیه، توی روابط هم این شکلیه. تفاوت هاست که حرف اول رو میزنه. این تفاوت ها اگه نباشه رشدی نیست. خدای متعال خودش این تفرقه رو ایجاد کرده، این تفاوت ها رو ایجاد کرده. پذیرش این تفاوت ها نکته بسیار مهم نیست. حالا کم کم انشاءالله میرسیم به یه سری مباحث جدیتر و چالشیتر، خصوصا در مورد مباحث فمینیستی بحثای مفصلی داریم اگه خدای متعال توفیق بده. یه کاری که دارن میکنن، زن رو دارن از هویت خودش ساقط میکنن که اتفاقا مردها هم دارن این کار میکنن. یعنی پشت فمینیست مردها و مردهای قدرتمند و ثروتمند هستن. میرسیم بعدا انشاءالله صحبت میکنیم. کاری که کردن اینه که زن رو دارن از اون تفاوت‌های بسیار جذاب و شکوفا کننده توهی میکنن. زن در قیاس با مرد تفاوت‌هایی داره که تو همون تفاوت هاست که هم مرد رو روش میده هم زن رو. میخوان زن رو شبیه مرد کنن، یه جزئی یه عضوی مثل مرد. اتفاقا این یه کلاهبرداری خیلی بزرگه، چون زن هیچوقت شبیه مرد نمیشه. به اسم اینکه زن رو شبیه مرد کنن، زن رو دارن یک ابزار رایگانی برای مرد میکنن. فعلا مورد بحث سیاسی چه میشن، بزنین جام جهانی تموم بشه به استادیوم میرسیم انشاءالله. الان حرف بزنم درگیری سیاسی پیدا میشه. خیلی خیلی شارلاتانه، خیلی شارلاتانه. از چیا استفاده میکنن به اسم دفاع از زن؟ تو چه حدی، تو چه سطحی زن رو تعریف میکنن؟ بعد این تفاوت رو وقتی شما برمیداری انگار حق او رو به او برگردوندی. حالا من حتی کاری ندارم به این که تو استادیوم بیان نیان، زنها باشن نباشن، به اینش کاری ندارم. بحث سر اینه که زن با مرد تفاوت داره یا نداره. این تفاوت تو چه ساحتیه؟ تا کجاست؟ هیتش کجاست؟ کی اینو تعریف کرده؟ اصلا اینو قبول دارن گرده یا نه که زن با مرد متفاوته؟ تفاوت رو تو چی میدونن؟ باید برسیم سر این انشاءالله مفصلتر صحبت بکنیم. خدای متعال توانمندی ها، امکانات، دارایی های مختلفی به افراد متفاوت داده، با وظایف تعریف شده. وقتی شما اون وظایف رو ازش گرفتی، صرف این توانایی ها و امکانات رو وقتی نگاه بکنی، احساس میکنی که تبعیض تو عالمه. ما تبعیض تو عالم نداریم، تفاوت تو عالم داریم. البته واژه قرآنیش برعکسه، قرآن میگه که تفاوت تو عالم نداریم، تبعیض داریم. ولی فارسیش چون برعکسه و فارسی ما هم حرف بزنیم، ما توی نظام خلقت تفاوت داریم، تبعیض نداریم. تفاوت داریم یعنی چی؟ یعنی آدم ها با هم فرق میکنن، موجودات با هم فرق میکنن. تبعیض نداریم یعنی چی؟ یعنی اینجور نیستش که خدای متعال صرف امکاناتی که به یه نفر داده و بیشتر داده، اون رو یه معیار ارزشی برای او قرار داده باشه. تفاوت هست، یکی داراتر یکی نداره، یکی پول داره یکی نداره، یکی سلامتی داره یکی نداره، یکی زیبایی داره یکی نداره، تفاوت هست. تبعیض هم باشه یعنی چی؟ یعنی اون خوشگل رو صرف خوشگلی یه چیزیه که خدای متعال بیشتر تعبیلش بگیره. حالا برخی هم میرن چهار تا روایت برای اینا پیدا میکنن که دیگه خیلی شورشو در میارن، خیلی جالب هم میشه. میگه در امام جماعت گفتن که اگه دو تا امام جماعت مساوی بودن، علمشون برابر بود، قرائتشون برابر بود، هر دو سید بودن، هر دو نه فلان بودن، اینجا ببین کدوم اصبح و وجهن که خوشگلتره، اونی که خوشگلتره بفرست امام جماعت بشه. بابا اصبح و وجهن که معنی خوشگلتر نیست، پدر آمرزیده. اصبح و وجهن یعنی کدوم نورانی تره؟ اصبح و وجهن، نه اجمل و وجهن. نگفته خوشگلده، اجمل نگفته، اصبح گفته. کی نورانی تره؟ پشت او وایسا. حالا میگه چهار تا روایت هم پیدا میکنه، میگه آمین خدا خوشگلا رو تحویل گرفته. یا به قول مرحوم شریعتی میگفت تو دم دستگاه خدا پول کار میکنه، نمازات رو اگه خودت خوندی که خوندی، نخوندی اگه پول داشتی بعدا برات میخونن، نداشتی هم ایشکی نمیخونه، میری جهنم. اینجا این نیستش که حالا با شوهر انداختم و جوابم بدم که خب یعنی چی؟ یعنی واقعا پول کار میکنه؟ نه، خدای متعال یه فرصتی داده تو عالم برزخ به اون کسایی که حالا کم و کسری داشتن، نه اونی که اصلا بنا نداشته به نماز خوندن، پولم براش مونده. معمولا اینجور آدم ها با پولشون بعدن کسی براشون کار انجام نمیده، میگه بیل که به کمرت نخورده و خودت میخوندی فلان فلان شده، چهار قرون هم که برای ما ارث گذاشتی، من باید برم پول بدم نمازه تو رو بخونم. معمولا کسی برای اینا نماز نمیخونه. اون آدمی که حالا خودش روبراه بوده و بچه هارم روبراه بار آورده، یه خورده کم و کسری داره، خدای متعال از سر رحمت گفته که اینم تو عالم برزخ صاف بشه، چیزی گردنش نمونه. این بحث نماز و نماز استیجاری و اینها، اون بحثش اینه. مگر این نیست که حالا توی نماز از گام پول داره کار میکنه. خدای متعال امکانات و توانمندی هایی داده با وظایف تعریف شده. خب حالا ما وقتی اون وظایف رو میگیریم، میگه خب ببین مردها رو بهشون قدرت مضاعف داده، ارث رو ببین، دیه رو ببین. بله، وقتی شما فقط تفاوت‌ها رو نگاه می‌کنی، احساست اینه که انگار تبعیض هم براشون قائل شده. خود تفاوت‌ها میشه معیار ارزش. مگه صرف قدرت بیشتر داشتن ارزش بیشتره؟ مگه صرف ثروت بیشتر داشتن ارزش بیشتره؟ یک جلسه ان شاءالله با هم صحبت می‌کنیم. خدای متعال می‌فهمه من رسماً خودم به کفار امکانات بیشتر دادم. این کتابی که از جناب آقای دکتر زیبا کلام اینجا نقل کردیم، اولم تعریف کردیم، دفعه سومی که داریم از این کتاب فکت میاریم و رفرنس میدیم، کتاب ما چگونه ما شدیم، صادق زیبا کلام. دفعه اول خیلی تعریف کردیم، دفعه دوم یکم کمتر تعریف کردیم، این سری میخوام بزنیم مرحله مرحله سیاست گام به گام. کتاب خوبیه، در علت شناسیشون خوب وارد شده. عرض کردم پدیده‌های اجتماعی رو بخشش رو آورده به منابع طبیعی برگردونده، گفته که آب تعیین کننده قدرت و ثروت در یک مملکت. خیلی حرف درست. بعد یه دفعه نتیجه‌گیری گرفته میشه که آدم میبینه اگه کسی سر سوزنی با قرآن آشنا باشه همچین نتیجه‌گیری نمی‌کنه. یهو نتیجه‌گیری میشه که خب اروپایی‌ها بارون زیاد دارن، سرسبزن، پول دارن، ما بدبختیم، همش کویریم. خب چیکار کنیم؟ اون جلسه گفتم انگار جلوی تقصیر خداست. یکی از دوستان میگفت که تو عقیدت سیاسی جایی بودیم، اینو بگم وسطش بخندید، تو عقیدت سیاسی جایی بودیم، مسئول عقیدتیم خیلی آدم شوخی بود، یا آقای اومده بود امتحان بده برای مدعی اینا ببینن اگه مثلا مدعی خوب عقیدت سیاسی جذب میکنه مدعی رو. گفت که اون مسئول گفتش که خب بخون ببینم پسر، یه روزه بخون ببینم. گفت یه تیکه روزه خوند و اینا، ما استادونم خب این آدم شوخوشنگ الان یه کاری میکنه، یه بلایی سر این در میاره. گفت این روزهشو خوند و خودش هم های های گریه کرد و اینا. اون مسئول عقیدت سیاسی بهش گفت پاشو برو پاشو برو، اینجوری که تو روزه خوندی من تازه فهمیدم امام حسین مقصر بوده. پاشو برو به آقای زیبا کلام بگی اونجوری که تو روزه خوندی من تازه فهمیدم خدا مقصر بوده. میگه آقا سلسله جبال البرز در شمال، سلسله جبال زاگرس در غرب، اینا مملکت رو بدبخت کرده، نمیذاره آب به مرکز برسه، ابر رد نمیشه، بارون نمیرسه، یک فلات عظیم به یک کویر بزرگ وسط ایران شکل گرفته، اطراف یکم برخوردار در حد شمال و غرب، بقیه مملکت مملکت تعطیل و بدبخت. خب چیکار کنیم ما؟ غرب چگونه غرب شد، ما چگونه ما شدیم؟ دو تا کتاب از ایشون. حالا ما چیکار کنیم؟ هیچی دیگه همون که میگفت که بریم مذاکره کنیم آب بهمون بدن، تایش این میشه مبانی سیاسی ختم به اونجا میشه، یه آخرش همه چی با مذاکره و بده بستون. چی داری حالا از زیر زمین چی میتونی در بیاری؟ مس داری بده بده آب بدن، چیزی نداری عملگی کن بده آب میدن، مثل عربستان آب شیرین کن بهت میدن، عربستان هیچی نداره آب شیرین کن بهش دادن، ولی نتانیاهو رسما اومده میگه که هیچی نداری دیگه آب شیرین کن میخواین بهتون میدیم. خیلی جالبه آدم از روی اینا این امکانات، صرف این امکانات، اولا صرف این امکانات معیار برای ارزش نیست. حالا یه جایی بارون بیشتر داره آب بیشتر داره، این ارزش مگه؟ یا آیه تو قرآن داریم خیلی آیه عجیبیه. ما حالا من چون بحثم خیلی طولانیه، یعنی 10-15 جلسه تو این رنج میخوام بحث بکنم، امروز باید خیلی جمع جور نکاتمو، بعضی نکات رو عرض بکنم تمام بکنم، حرف انقدر دارم نمیدونم از کدوم زاویه بحثو پیش ببرم. فعلا دو سه تا نکته دارم میگم که یه روزنه پیدا بکنم برای اینکه کم کم وارد بحث بشیم، چون بحث بسیار مهم و چالشی و جدیه. یه آیه تو قرآن داریم تو سوره زخرف، این آیه فوق‌العاده‌ایه. آدم تعجب میکنه چرا بعضی آیات بین مردم اینقدر غریبه، بعضی آیاتو همه بلدن، به قول آجای قرائتی بعضی آیاتو همه عمل میکنن، کلو وشربو ولا تصرفو، همه عمل میکنن، یا بلدن یا عمل میکنن. بعضی آیاتم همه بلدن، ان الصلاة تنها عن الفحشاء، طرف نماز فرادا میخونه، گفتم چرا جماعت نمیخونه؟ گفت قرآن میگه ان الصلاة تنها، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، اینو همه شنیدن. بعضی آیات این شکلی، بعضی آیات دارین تعجب میکنه آدم چرا این هیچکی نشنیده. یه آیه در سوره زخرف میفرماید که من لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگه ترس این نبود که همه مردم بیدین بشن، برای کسایی لمن یک فرو بر رحمان، برای کسایی که کافر به خدا هستن انقدر سرمایه و دارایی و ثروت میدادن، لبیوتهم سقفا من فضه، انقدر سرمایه میدادم که خونه هاشون رو با نقره ایزوگان کنن، یعنی سقف خونه رو با نقره و طلا ایزوگان کنه، نردبون خونه شو که میخواد بره پشت بوم از طلا بسازن، نقره بسازن، و معارج علیها یعرجون، نردبون این شکلی، از ترس اینکه مردم همه با هم بیدین نشن این کارو نکردم، وگرنه می‌خواستن هر چی از دنیا رو بدن به کفار. آقای زیبا کلام نه فقط ابر و بارون، همه رو می‌خواست بده، رحم کرد بر همه رو نداد، وگرنه مس و روی و اینا همه رو می‌خواست بده. یه تیکه گذاشت برای ما نمیریم از گرسنگی، نفت و گذاشت، میدونست مسئول ما نفت نباشه میمیرم، گفت این باشه حالا نمیدین از گرسنگی، کار که نمیتونی بکنی بابا، نفت در بیاری بفروشی، بعد نمیتونی بفروشی بیاری کار بکنی که بخره نزد، خدا میدونست پیشبینی کرده بود همه اینا رو، میدونست اقتصاد نفتی فلج و بدبخت و مریض، اقتصاد نفتی مریض ما رو میشناخت، میدونست ما عرضه کار کردن نداریم، نفت باشه بفروشی نمیدین از گرسنگی، یه مقدار گاز هم براتون زیرا گذاشته، حتی قطری ها میچاپن ازتون، حالا یکم داشته باشید شما، اینم پارس جنوبی یکم در بیارید بفروشید، از دارن گرونش میکنن الحمدلله، برای ما بیرون نه بعضی جا رایگان میدن. بگذاریم هرچی بود میخواست بزن اون بر، خب چرا ندادی خدایا؟ من دیدم حالتون بیدین میشید، خب چرا دادی؟ آخرت ندادی که بیدین نشه، خب چرا همین مقدارشو دادی؟ یه خوردم خواستم ببینم چی کاره اید، خواستم ببینم نه واقعا دیندار میشی یا نمیشی، همه رو ندادم بیدین نشی، یه ذره شو دادم ببینم دیندار میشی یا نمیشی. یه دفعه میاد با قارون ثروت میده، حالا من این بحث میکنم انشالله، بعد طرفدارای موسی همه آدمای پاپتی، بدبخت بیچاره گرسنه تشنه، هر کی هرچی بیشتر به موسی پشت میکنه بیشتر پولدارتر میشه، بعضش بهتره، همه غذا اونوریا خوب، فرعون رو نگاه میکنی، دم و دستگاه رو نگاه میکنی، ویلا رو نگاه میکنی، ویلای 20,000 متری لواسون هم نیست آخه، ویلای سواحل مصر، همه چی اوکی، همه چی روبرا. این ورج حضرت موسی ته خلاقیتش اینه که یه عصا میندازه اجدام میشه، خیلی تشنه باشن عصا رو میزنه به سنگ آب در میاد، یه عصا با 10-12 تا آپشن همه کار رو داره، همین عصا میگه آقا هیچ چیز دیگه نداری برام، اینا ببین چی کارو میکنم، آب شیرین میکنم، تو برام میزنی آب در میاری، آب میبندی، آب باز میکنی، چه سیستمیه؟ این تفاوت ها خیلی مهمه. خدا اتفاقا قدرت رو اول داده به اونا، ثروت رو اول داده به اونا، مکنت رو اول داده به اونا، قدرت رو هم از اول داده به اونا، بعد گفته تو باید این وسط خورد بشی، له بشی، آروم آروم ببینم چند مرده حلاجه، اگه خیلی دیگه رو به راه بودی و نورید و انمون علالدین از توز افوفل ارز، خوب که لهت کردن دیدم وایسادی، وقت نجعله هم ائمه، اونها دیگه بهت قدرت میدم، مکنه هم فی الارض، کم کم آره اوضاع برات رو براه میشه، اول میخوام خوب لهت کنن ببینم چی کاره ای، اصلا قدرت رو میدم دستو، اما افزار میدم دستو، یه ابراهیم تک و تنها وای میسن منجنیق میسازن بعدش میگن تو آتش، اونا قدرت تو چی کاره ای، اصلا همه قدرت رو دادم به اینا، اول میخوام اینم گول امکاناتو میخوری یا نمیخوری، اصلا من یه تمدن میخوام به اینا بدم، وقتی نگاه بکنی از دهنت آب را بیاد، با لب و دهنت بازی کنه، میگم تو چی کاره ای؟ بعد تو که صفر بودی تمدن میدم به تو، این الان یه ماکت خیالیه توهمیه، واقعیشو میدم به تو به شرطی که تو مرد بشی، این حرف قرآنه، ما چگونه ما شدیم، ما چگونه ما میشویم، این بعدش جلد بعدیشه، ایشون بعد بنویسه که قاعدتا نمینویسه، ما چگونه ما میشویم وقتی اینجوری شدیم، ما میشویم. خدا انشالله که به ما فهم قرآنی و فهم دینی و بینش صحیح و منطقی و واقعی عنایت بفرماید. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.